Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
سلام، این 74مین طنزپردازی و اولین ویژه اپیزود کمربندی است. برای کودکان هم مناسب نیست چندون. به 4 تا کلمه شبه رکیک گفتیم و چاد چه کنم، اسیر شدیم اینجا. ایران همکنون با احیای اقتدار و گستردگی هخامنشی به دو دسته داخل و خارج تقسیم می شود. خارج خودش به 3 دسته ترکیه، کانادا و غیره تقسیم شده، داخل نیز به 2 دسته تهران و شهرستان قابل تقسیم است. ما قبلا 3 بار درباره تهران قدیم صحبت کرده ایم و اما شهرستان. در شهرستان معتقدند هیچ جایی مثل آنجا اینقدر موتور سوار ندارد، رانندگی مردم افتضاح ترین است، شوخی های بامزه‌ای بین خودشان هست که از همه شوخی های داخل و خارج بامزه تر است، مردمش غریبه پرست و خودبدند، هر کسی دامادشان بشود برد کرده، زبانی خشن و رکیک ترین فوش ها را دارند، چند آدم ثروتمند دارند که اصلا نصف تهران مال آنهاست، چند فک و فامیل در میان مشاهیر و حتی در خارج دارند، بعضی هایشان حتی اسمشان در تیتراژ آن سریال آمده. در انتهای خیابان شریعتی که میرسه به میدون امام، تقاطع کوچه مطهری پیرمردی سوپرمارکت داره که با انصاف ترین است. قدیما او تا کجا که برف بود، تا کجا که سبز بود، ولی الان آب کو. یک مش مهاجر به شهرستانشان آمدند که عامل سرقت، مواد مخدر، بیناموسی و طلاقند. با همه این احوالات هیچ کجا آنجا نشده، نمی شود و نخواهد شد.
همه شهرستان نشینان این موارد رو که گفتم کم و بیش میگن و هم درست میگن. واقعا همه جا همینه.
با این حال روی تابلوی شهرستان نوشته شده به شهر شهید پرور اونجا خوش آمدید. مهد علم و فرهنگ و هنر. مردمان خونگرم و مهمان نواز. و با بردن اسم آن شهرستان در تلویزیون و جشنها مردم های های به افتخار خودشان به درستی کف میزنند. ماشاءالله. همه اینا درست، ولی هیچ کدوم از اینا که گفتم نشاندهنده ویژگی های هیچ شهرستانی نیست واقعا. ایران به دلیل گستردگی در جغرافیا اقلیم و اقوام مختلفی داره که هر کدوم برای خودش دنیایی است. ما قبلا ارادتمون رو به فرهنگ عامه مردم ایران نشون دادیم. حالا میخوایم پاشیم بریم توی دل شهرها و روستاها دنبال طنز و شوخ طبعی بگردیم. در کنارش با فرهنگ و آداب و رسوم ملت هم بیشتر آشنا بشیم. شما اولین ویژه اپیزود کمربندی رو میشنوید و ما راه افتادیم دنبال شوخ طبعی و طنزهای ویژه شهرها و روستاها به صورت یک تحقیق میدانی با ابزار مشاهده و پرسجو، یه این قدم مطالعه کردیم. با توجه به تحقیقاتی که در این مورد کردم، دوست دارم درباره یزد، قزوین، اصفهان، مشهد، بوشهر و شیراز اجالتاً کار کنم، بعد ببینیم چی پیش میاد. ایشالا که خیره. دیگه میدونید برنامه‌ریزی توی ایران خیلی معنا و مفهوم نداره. توی ایران باید همه چی بطلبه. پلنینگ و اینا با فرهنگ ما جور در نمیاد. بومی سازی بشه نیست. باید بطلبه. اینه که قول ندیم حالا همین الان. یه خانواده تهرانی توی سفرهایی که به شیراز داشتند نمنمک عاشق و دلباخته این شهر میشن. اونقدر میان و میرن تا بالاخره یه بار یه فکری به ذهنشون میرسه. توی یک اقامتگاه بومگردی اقامت داشتند که فکر میکنن چه خوبه همچین جایی رو داشته باشن و کلن بکنن از تهران شلوغ و پلوغ بیان شیراز زندگی کنن. اقامتگاه سنتی پیرسوک همون جاییه که ازش صحبت کردم. یکی از زیباترین اقامتگاه‌های شیراز واقعا. یه خونه قاجاریه توی دل بافت تاریخی. به خاطر همینه که توی سایت‌های رزرو اقامتگاه‌ها که سر بزنید، پیرسوک همیشه جز محبوب‌ترین هاست. پیرسوک حیات دلباز و باصفایی داره، کافی شاپ و رستوران هم داره. در کنار همه امکاناتی که داره که با یه سرچ و خوندن کامنت های ملت هم میتونید متوجهش بشید، خانواده‌ای که ازش صحبت کردم و این اقامتگاه رو الان دارن اداره میکنن خیلی علاقمند به ادبیات و موسیقی و فلسفه هستند. اینه که توی پیرسوک زیاد جلسات شعرخوانی و موسیقی و فلسفی برگزار میشه. در واقع مجموعه پیرسوک از این و فعالیت ها استقبال میکنه، حمایت میکنه. اگه گزارتون اون طرف ها افتاد، سلام ما رو هم بهشون برسونید. شیراز، اقامتگاه بومگردی پیرسوک. اولین سفرم به شهر رشت بود. در گرمای تابستان پا شدم رفتم رشت. خود رشتی ها ول کرده بودن رفته بودن یه جا دیگه. ما رفتیم رشت. واقعیت اینه که من تا پارسال نمیدونستم رشت چقدر توی طنز و شوخ طبعی حرف برا گفتن داره و روم به دیوار نمیدونستم کلن چقدر شهر رشت شهر مترقی و مدرنیه. البته مدرن بودنش بیشتر به مردمش برمیگرده تا ساخت و ساز و چیزای شهری و اینا. اگه ترافیک نشانه مدرن بودنه، چرا 8 ساعت توی این خیابونای تنگ و باریکش بعد تو ترافیک بمونی؟ رشت به دو فصل بارانی و شرجی تقسیم می شود. نصف سال به دلیل نوع پوشش مردم آسمان در حال باریدنه، همه جا خیس و نم کشیده است، همه چیز داره می چکه. بعد از فصل باران موسم شرجی های خفه کننده می رسه در فصل گرما. رشت شهر ساحلی نیست، ولی ما به تجربه فهمیدیم که از خود انزلی هم بیشتر شرجی داره. وقتی کمی در رشت درنگ داشته باشید به زودی متوجه مسئله ای میشید و اون مهربانی خدا، فلک و طبیعت با خطه رشت و کلن گیلانه. انگار بچه بزرگه خداست گیلان. گوشتای خورش رو خدا سوا کرد و گذاشته تو کاسه گیلان. حالا چرا؟ شما فرض کن دست دراز میکنی ماهی تازه دریا، انواع گوشت سفید. گوشت قرمز هم به دلیل مراتع همیشه سبز و چرای بی‌رویه دام‌ها همیشه در دست رسه. انواع میوه‌ها و مرکبات و سبزیجات هم دورو برت. قیمتش 1/5 تهران. بعد از اون طرف نزدیک بودی به شوروی و اروپا، از نظر فرهنگی چند گام از خیلی از شهرهای ایران جلوتر بودی. اصلا چی بگم؟ همه چی. یه جوری رشت که آدم به بی‌عدالتی پروردگار شک میکنه، یعنی یقین میکنه در واقع. ایمان آدم به خطر میفته. تمام مکانیزم‌های دفاعی روانی آدم میزنه بیرون. که حالا چه؟ ما تو کویر بودیم، هیچ کدوم از اینا رو نداشتیم، ولی باز همین ما رو میبینی، همین ما خوشبخت‌تر بودیم. فکر کن یه لباس چیه؟ یه لباس اینا نمیتونن خوش کنن. یا هوا بارونیه یا شرجی. ما لباس می‌انداختیم رو بند، 10 دقیقه بعدش برنمی‌داشتیم، دود می‌شد می‌رفت تو آسمون. والا درست از نظر طبیعت و اینا چرا محدودیت هایی بود که به حمدالله مسئولین در حال برطرف کردنش هستن تا هفته دولت، ولی عوضش لباس همون زود خوش میشود. یه لباس نمیتونن خوش کنن اینا. حالا توی روزهای بارونی که نمیشه رفت جایی لازمه که مردم دور هم جمع بشن، دور هم بشینن. توی شرجی هم تنها چیزی که حس میکنی واقعا آتشت رو از بین میبره یک نوشیدنی جادویی به نام چای. به خاطر همین توی گیلان هر کوچه و خیابونی رو نگاه کنی لااقل کمش یه چایخونه میبینی. چایخونه رفیق مردم گیلانه. قصه ما از چایخونه شروع میشه. وقتی وارد رش شدم و برای رفع خستگی رانندگی چندین ساعته رفتم توی چایخونه، چایخونه ها معمولا خیلی دم و دستگاه ندارند، یک حالت ساده زیستانه ای پیشه گرفتند. مغازه نیمه خالی که چند تا میز چوبی کوچیک داره با چند تا صندلی پلاستیکی یا نیمکت چوبی. گیل مردها توی چایخونه ها دوز بازی میکنند. صاحب چایخونه با مهربونی برای چای با استکان نلبکی میاره. من جوری که انگار از تمام دنیا و دار و ندارش فقط حواسم به استکان چایم هست یه گوشه نشستم، ولی کاملا دارم به صحبت‌های ملت گوش میدم. یواشکی هم دستم که کلا تو این سفر خیلی هرس شده میلغزونم توی جیبم، گوشیم رو در میارم و صداها رو ضبط میکنم. جوانهای امروزی کمتر چایخونه میرن، بیشتر میرن کافی شاپ. کافه های رشت به نسبت جمعیت پرتعداد هستند. کافه ها کلن با فرهنگ رشت هماهنگند، هم با فرهنگ روشنفکری و هم با فرهنگ دور همنشینی ها. منم با هماهنگی هایی که از قبل انجام داده بودم رفتم توی یکی از کافه های رشت، با چند تا جوان رشتی مشتی بامزه گفتگو کردم و از همه در حرف زدیم. یه خورده کیفیت صداهای ضبط شده پایینه، عذرخواهی میکنم پیشا پیش. شاید که نه، حتما صداهای بچه هایی که تو کافه هستن رو نمیتونید از هم تشخیص بدید، ولی حالا شما محتوا رو دقت کن. چه کار دارید به این کارا؟ گوشتون عادت میکنه کم کم، یه خورده صبور باشید. خب ما تو کافه برادر بزرگ هستیم با دوستان برنوش. برنوش که همه این کارا رو جمع جور کرده توی رشت. دمت گرم. آره، این صاحب کافه آقا کیان رو داریم. مجتبی بازیگره و نیما موزیسیانه که حالا صداش هم خواهیم شنید و قراره برامون بخونه. دمتون گرم بچه ها. مرسی، ممنون. ما وقتی که میخواستیم بیایم اینجا گفتیم یه استوری کردم، گفتم که رشت چه چیزای باحالی داره، شوخ طبعی چی داره. یه چند نفر دایرکت زدن که آقا فوش‌های خوبی داره. من فکر کنم اینا عصبانی ان مثلا، حالشون با ما خوب نیست، اصلا میخواد فوش بده طرف. نه خیلی شد، خیلی تعداد زیادی شد، فوش‌های خوبی داره اینا. بعد حالا اومدم فوش‌ها چیه قضیه‌اش.
کلا خب فکر می‌کنم هر زبانی یه سری اصطلاحات و نمی‌دونم فوشای خاص خودش داره. کلا اینم باب دیگه، هر کسی داره یه زبان جدید یاد میگیره اول فوشا رو یاد میگیره. عرضم بود شما گیلکی هم از این قائل مستثنا نیست.
چند تا فوشاشو به من نگی، به آسمون بگو، تو باد هوا بگو.
من یه اصطلاحی رو میگم، مثلا کل ایران برمیگردن میگن که هر گردی گردو نیست، ولی گیلکا میگن جسارتا
من چه
جسارت به شنونده و همه گو گو اسب گو هم گو، یعنی در واقع مدفوعه، مدفوع همون مدفوعه، مدفوع اسب هم همان مدفوعه،
باز همونه.
اینجا جایگزینی گردو و مدفوع میبینیم که دوستان گیلک
فکر مؤدب ترینش رو پیدا کردی.
آره
مؤدبانه ترینش رو پیدا کردی. حالا دوستان اینجا نشستن یک فوش بهتری بلدن فرقاش های عزیز.
یه نکته دیگه ای هم که هست این که یه سری از مثلا اشیا یا مثلا میوه ها توی زبان گیلکی یه قالب توهین‌آمیزی هم پیدا میکنه وقتی میندازیم، یعنی به یکی خطاب میکنیم به اونا، مثلا جسارتا میگیم که آه طرف گمجه، چرا جسارتا نمیگیم، مستقیم میگیم گمج،
میگیم تور بزن.
گمج یه ظرف سفالیه که توی گیلان باش مثلا بیشتر فکر می‌کنم برای فسنجون اینا استفاده میشه،
درسته؟ خب خورشتون
آفتایم
زیاد. خب اینو به یه نفر نسبت میدی یعنی چطوریه؟
یعنی گمج دیگه، موعظه فارسی نداره یه جور، یعنی خوده
خنگه،
چون که گمج غذا رو در تایم زیادی آماده میکنه، اون فکر کنم برگرفته از اون کند بودن عمل کردش. صرف سنجون رو از صبح میذارم تا رو فردا صبح شاید.
مترادفش تو خود گیلکی مثلا ترکمه میگن ها، ترکمه هم ترکمه گمج نمیشه، هر چقدر توضیح بدم برات کمه، ترکمه چقدر بهت بگم بفهمی گمج، چقدر ترکمه هستی تو.
خوج هم یه واژه‌ایه که خوج میشه گلابی وحشی که توی گیلان در میاد و اینا، اینم میگن
نه یعنی احمق،
آره
نادان، سفید.
خوجیسی.
حالا نگاه کن اگه به یه نفر بگی بذاری سوال، اگه به این نفر بگی خوج یا بگی گمج، کدوم بیشتر بهش برمیخوره؟
گمج.
اون یه درجه سفاحتش بیشتر. حالا یه درجه
صوتیه
بالاتر ببریم دیگه، چه
دیگه
اشیا و میوه ها خوش میشه،
بین اشیا و میوه ها مثلا تور بم بگی چیز این اتفاق میاد.
باید نمادین داره.
چیه؟
همون ترابه، ولی چون فایده خاصی نداره دیگه.
طعمش هم نمیگزه دیگه. میدونید طعمش هم چی کار خاصی نمیکنه. هست که باشه در کنار بقیه تازه معنی پیدا. مستقلا هویت ویژه‌ای نداره.
تربه.
تراب میگن ولی نیما گفت خیلی تاکید روی اینکه یه سیلابه بگی ترب. حالا مثلا از شرق غرب حرکت میکنی مثلا تورب، تورف مثلا یکم اینطوری میشکنه صوتاشو فلان اینا، آره بیشتر کار کرده یه نمادین پیدا، مثلا شالکی،
شالکی
آفرین، شالکی اصلا عالیه،
یه پارچه است،
یک پارچه است که همه جا استفاده میشه،
یعنی
پارچه‌ای که تو تمیزی همه جا
دستمال، آره دستمال بی‌مصرف، یه تعجب شالکی است، یعنی به درد استفاده‌های دم دستی می‌خوره، می‌دونی چرا یه ویژه نیستی؟
مرور هم تغییر می‌کنه، مثلا ایت ایز که میشه ایتس، شالکی کیو خیلی اوقات برمی‌داره، مثلا میگن شاله، بعد به این نسیجه رسیدن که توی تبدیل واحد که چهار نفر شاله میشن یه نفر شاله کی اینطوری شد در جهت تغییر یک جمعی مثلا استفاده کنم.
چه بچه های هستند اینا؟ وقتی میخواستم سفرنامه درست کنم، اولین توصیه‌ای که خیلی ها بهم میکردن این بود که نری خوشمزه بازی در بیاری ها. مردم روی شهر و قومیتشون خیلی حساسند. انگشت توی تخم چششون بکن، توی با فرهنگشون شوخی نکن. حالا منم عد با فوشهای رشتی شروع کردم. البته مردم با جنبه رشت و سایر نقاط کشور خونگر و مهمان نوازمون جنبه شوخی دارند. همین خونگرما دهنمون رو صاف میکنن وای سالا. حالا که صحبت از شوخی شد، همین اول باید به جوک‌های رشتی هم اشاره ای بکنم. جوک‌های رشتی که تقریبا کسی نیست که دو تاش رو نشنیده باشه تا حالا، باید بگم که یعنی شما بخوای نجات پرستی و زن ستیزی و توهین رو در قالب یه جوک بگی، یه جوک رشتی بگی، همه اینا رو به علاوه جهالت در خودش داره. البته که ریشه ای هم داره. ریشهش برمیگرده به آزادی های اجتماعی و حضور پررنگ زنان گیلان در اجتماع و محیط کار. زنان گیلان شانه به شانه مردان فعالیت های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی داشتند. یه جستجوی کوچیک بکنید توی اینترنت متوجه این تاریخ متمایز میشید و البته که خیلی از مردم خونگرم و مرد سالار ایران اونقدر برابری زن و مرد براشون عجیب بوده که این جوکا رو براشتن ساختند. اینه که همین اول بسم الله موضع رو مشخص کنم. طنز اگر قرار تفرقه انداز و توهین‌آمیز باشه، واقعا دیگه هیچ کارکردی که طنز داره رو نخواهد داشت، حالا درباره هر کجای ایران یا دنیا که باشه. این از این. حالا تا بحث شیرین فوش از دهن نیفتاده، مجتبی درباره یکی از بادی لنگویج های گیلان میگه برامون.
حیف که دیگه پادکست مطابق تصویر اگه داشتیم، بادی لنگویج خودش خیلی گویاست. مثلا یه تیکه یادم برنامه 90 داشت چیز میکرد، داشت یه تیکه فوتبالی رو نشون میداد از بازی ملوان، بعد اون دقیقه فلان هم داشت فوتبال رو نشون میداد، مخاطب یه ضربه داشتن که آره جوری بگیم که آقا بتونن تصویر کنن، همه سرپا بودن به یک تصمیم داور معترض بودن، دست چپ اینطوری روی سینه جمع شده بود، دست راستم هی بازو بسته میشد رو به داور. اون یارو نفهمید چی دارم میگم، ولی گزارشگاه گفت مخاطبانم گویا به تصمیم داور معترض هست.
ولی ما میدونیم این دست داره میره بالا پایین، یک خاندانی داره این رفت دفتماتی کن، نمیشه خلاصش کرد.
من توی هدیه خریدن ملت دقت کردم، متوجه شدم برای خیلی ها مهمه که هدیه گرون به نظر بیاد، یعنی معلوم باشه گرونه، ولی گرون نه ها، گرون در بیاد نمیخوان بدن، میگن آخه با اون باقالیای شام عروسیشون که نیم پز بود، فامیلای دومادم میمون بازی در میآوردن، برای چی اینقدر خرج کنیم؟ منطقیه، یعنی در مجموع میخوان هدیه‌ای بگیرن که گرون نشون بده. اینکه کاربردی باشه یا جذاب باشه مهم نیست، مهم اینه که نشون بده گرونه. اگه ارزون باشه ولی نشون بده گرونه که اصلا فتح الفتوحه. حالا این که گفتم هیچ ربطی به چیزی که الان میخوام بگم نداره. شما یه استارتاپی دارین، یه شرکتی، چیزی دارین، تصمیم میگیرید یه هدیه بدید به کارکنانتون که هم خاص و متفاوت باشه، هم به یاد موندنی باشه، هم معلوم باشه براش، یعنی برای هدیه زحمت کشیدید. خب آیفون 14 بده دیگه در اون حد نمیخوای به یاد موندنی و متفاوت باشه. خب حالا یه پیشنهاد دیگه دارم براتون، خودتون ببینید خاص و به یاد موندنی هست یا نه. شوکو برند تخصص شکلاته، شکلاتاش ولی معمولی نیستند. اینطوریه که شما آرم و لوگوی شرکت یا سازمانتون رو بهشون میدید، خود شکلات رو به شکل لوگوی شما میسازند، بعد بسته‌بندی طراحی میکنند به رنگ و طرح شرکت یا سازمان شما، بعد دوباره جعبه های مقوایی یا چرمی یا حتی جعبه های چوبی نفیس به سر و شکلی که میخواین براتون درست میکنن. شوکو برند این کار رو برای تعداد کم هم انجام میده، برای محصولات دیگه هم انجام میده، مثلا بیسکویت و چای و تیبگ و دمنوش و حتی قهوه فوری و دمی، یعنی به جای شکلات میتونه این محصولات هم باشه. برای اینکه ببینید ماجرای شوکو برند از چه قراره، یه سری به سایتشون بزنید یا پست‌های پیج اینستاگرامشون رو ببینید. شوکو برند. متل‌ها و ضرب المثل‌های محلی توی هر قوم و فرهنگی مثل یه مشت از خروار هستند. نشون دهنده خیلی چیزها میتونن باشند. مثلا در متلها و ضرب المثلهای گیلان از کلماتی مثل داس، شالیزار، جنگل، شکار و انواع حیوانات زیاد استفاده شده. طبیعتا هر فرهنگی چیزهایی رو توی قصه ها و استعاره هاش میاره که دوروبرش بیشتر دیده باشه. نیما هم از متلهایی گفت که ضرب المثل شده و توی فرهنگ عامه مردم رشت جا افتاده. از جمله قصه داس حسن.
خب حکایت از این قرار هست که یک خانی هست و یک پیشکاری داره به اسم حسن. خیلی جالب هم هست اکثرا توی روایات بیلکی این شخصیت ها اسم حسن رو دارن. بعد این حسن رو میفرسته برای تهیه چوب، مثلا حسن جان برو مثلا برای یک مدت چوب تهیه کنه، و داس رو برمیداره و حسن میره. وقتی حسن برمیگرده که خدا رو شکر چوبا رو با خودش میاره، متوجه میشن که داس رو جا گذاشته. بعد خان رجویا میشه که حسن داس چی بودی؟ یعنی که داس رو چی کار کردی؟ حسن دوباره خودش رو نگاه میکنه، داس همراهش نیست. یا آقا داس رو جا بنم. خب داس کور جا بنه؟ یعنی که کجا گذاشتی داس رو؟ میگه آقا برجا سر. برجا سر یعنی اونجایی که رفع حاجت کرده بوده مثلا. و داس گذاشته بوده کنار خودش. بعد خب خان به هر حال دنبال داس میگشته، میگه خب کور بره.
کجا غذای حاجت کردی؟
اصلا میگه دازه من همین لوب کنار دازه انجام بده، اینطوری که تو لوب گیر میکنه
یه سفسطه دور به دور سفسطه به
کوتاه، ولی عشان خیلی کوتاه سریعا آن رو ناخد کردن.
حالا این از کجا شنیده؟
من والا این رو تو محیط خانواده سر سفره مثلا فامیل.
کجا کاربرد داشته؟ کجا بهت گفتن؟
آها
این خیلی مهمه.
دقیقا مواقعی که از این جواب‌های اینجوری
اونو خود سیاره.
آره جواب قشنگ نامعلوم میدادم اینجوری شده. اصطلاحا مثلا حسن داز چی بودی؟ اینا تمپلیتسی هست که توی خاندان هستن. آره اشاره میکنن. یعنی که شما مثلا یه فیلمی داری بازی میکنی به نتیجه برسی توی خانواده هستی. بعد اون فیلم برای اونا عشان اکسپایر شده، یعنی اصلا تمومه قضیهش. اینا هم دیگر نگاه میکنن و یک قسمتی از یک داستان رو میگم، مثلا یه داستانی هست داستانش یادم نیست، اونم حسن. یه حسن باشه و چماقستان، انگار مثل انگار حسن تو مسیر خودش تو سفرش به اون چماقستان چه کاری کرده و با چه نتیجه برگشته. اینا به هم اشاره میزنن که این داره اون فیلم رو بازی میکنه، و اون آدم خودش متوجه میشه که لو رفته و دیگه اصلا هنای رنگی نداره.
آ بزن این بیجاره
شروف بیجاره ننگه،
ای ننگ بابا
روزی اونی بسنگه،
بسنگ ای بسنگه
تی دست هزار بار شکر بکن بی شما، تی دست هزار بار شکر بکن بی شما.
خانم یالی
بازارهای سنتی همیشه یکی از جاذبه‌های توریستی هستند در همه جای جهان. توی رشت هم یک بازار سنتی فوق‌العاده دیدنی وجود داره، درست نزدیک میدان شهرداری رشت. خوراکی‌های توی این بازار وجود داره که جاهای دیگه شاید راحت گیرتون نیاد، اصلا اگه گیرتون بیاد، مثلا ماهی دودی، اشپل ماهی، رشته خشکار و غیره و زالک. و البته میوه فروش های بازار که آواز میخونن و مشتری ها شوخی میکنن، سر به سرشون میذارن. شوخ طبعی میوه فروش های بازار چیزی بود که خیلی نظرم رو جلب کرد. این مورد رو خدایی جایی ندیده بودم. دروغ چرا؟ مثلا یکیشون بود هویج میفروخ با لحجه رشتی که غلط بکنم بخوام تقلیدش کنم، جار میزد که آب هویج بخور اون طرف دیوار رو ببینی. یا مثلا یه آقای بادنجون میفروخ با آواز میخون بادنجان من عالیه، بادنجان من، که لزومی نداشت اینا رو بگه. در کل شادترین و شوخ و شنگترین بازار ایران شک نکنید بازار رشت.
تا ساز و نقاره جوم بازار، جون بنه دل، جون بنه دل جان جان، سیم برو دیل برو ذوق دیدار، جون بنه دل، جون بنه دل های جان جان. تا ایم خون فتور که تی جولا باز چرا نبسی بطنم گبزن، دورا بوم نکت کفه تی گولا باز چرا نبسی تر بطنم گبزن.
بقیه شهرهای ایران میور میذارن یه اینجور ماسماسک هم میزنه توش، مثلا خیار 10 تومن همون شد دیگه. من اینجا آواز دارن برای شوخی میکنم،
سبک و سیاق خاص خودشو داره. اولی که اصلا وصله به همه چی، به جغرافیا، این که اصلا تنوع خوبی توی میوه ها شما میتونید داشته باشید، از محصول مطمئن هستید، حتی برای ارائه هم تره اوچین میدونم چی میگم، یعنی این که برای خودت دست چین کن، هرچی دوست داری بردار، همش میزونه، جنس جنس خوبیه تره اوچین، یعنی قیمتا فرق میکنه، یعنی اصلا تو جای دیگه تو شهر دیگه کمتر پیش میاد بزنن که خودت برداری چیزایی که میخوای، میگه نه همینطوریه، من خودم یه دونه ملاقه میزنم هرچیه که همون کیلوی فلان قد، ولی خودت میتونی دستچین کنی.
این جالبش اینه که اینا هر روز دارن آپدیت میشن، یعنی هر روز خب به هر حال منی که یه فرضاً یک شعر کوچیکی برای خودم طراحی کردم مثلا داد میزنم تازه به ما در با ما، یعنی تازه اومده، دیر اومده ولی تازه است، مثلا یا نمیدونم چیپس سیب زمینی پیاز شیمی خانه رو نیازه، مثلا اون بغل دستی اینو میشنوه، یعنی سیب زمینی پیاز برای خونه واقعا نیاز به برام خانه هست، تو محکومی من اینجا هستم و اینا تموم میشه، اینجا هستم و اینا تموم میشه، یه جورایی شاید طعنه داره میزنه اون کسی که داره صدا میزنه که سیب زمینی پیاز رو باید بخری. این ترغیب میکنه فروشنده های دیگر که تو ادبیات بازار حتی بخوام پیشرفت بکنن.
بعدتر فهمیدم که این سخنوری و قصه گویی و شیرین زبانی یکی از ویژگی های بارز مردم گیلانه. یعنی تو چایخونه ها، کافه ها و بازار و اینا مردم علاقه دارند قصه بگند. شروع میکنن به تعریف کردن و طبیعتا یکی از ابزارهایی که توی روایتگری شنونده رو بیشتر جذب میکنه طنز و شوخ طبعیه. بعد مجتبا یه قصه از کباب فروش های میدون شهرداری گفت که از بس خندیدیم دل روده هامون تو هم پیچید. شب قبلش یه کباب ترش خورده بودم سر میدون شهرداری، از گوشام زد بیرون. البته شما نسخه صوتیش رو میشنوید، ولی حالا شما چشاتون رو ببندید و تصور کنید قضیه رو، در حد معقول تصور کنید.
قصه یکی که دوستان پیمان میرزایی داشت، یعنی خاطره بود که اصلا برش اتفاق افتاده بود، حداقل کبابی، البته من نمیدونم سیستم کباب کثیف هم خیلی توی کشور استانهای دیگه داره کم کم جا میفته دیگه،
تهران که
میبینید شرایط اقتصادی توش تاثیرگذاره که مردم تلاش میکنن که با یه آداب ارزونداری به گوش برسن. خالص
کباب گوساله است، کباب کثیف اجزا و اشام داخلی رو از گوسفند استفاده میکنن، روده و فلان و جگر و این داستانا تا به دونبلا میرسه. دونبلا میدونید چیه؟
اسمش من اگه گیلک نبودم هم میفهمیدم دونبلا.
تو که به گیلان نداری؟
قصه ای که گفتم همین تو همین فضا بود که یه مخاطب در حقیقت مهمانی اومده بود گوی از تهران، یه ماشین دوتا آقا بودن و یک شمایل تقریبا دولتی هم داشتن، یه خانومی هم توی همون فضای همکار و اینها با اینها همراه بود و انگار یه ماموریتی اومده بودن. اون آقایون انتخاب کردن از روی اون منوی که موجود بود، احتمالاً به اون ویترین شیشه‌ای کنار خیابون چسبیده بود، و خانومه یه نگاهی میندازه و خانوما معمولاً دوستان بیشتر اطلاعات داشته باشن، گفت آقا ببخشید دونبلان چیه؟ این آقایی که داشته پشت منقل همینطور باد بزن و باد میزده و کلش هم به کباب بودش سیخارو میچرخونده، یهو استوب میشه میزمه وارد چالش شده میاد بالا یه نگاهی میکنه قیافه ها رو برانداز میکنه، حساب کرده بود تو دیگه باید بدونی دونبلان چیه دیگه، اینجا هستی الان که دیگه وقت اطلاع دادن نیست. نگاه میکنه شرایط رو برانداز میکنه، مهمان های دیگه هم که داشتن میخوردن این قضیه اون قصه میگن که ای ولی قصه داره اتفاق میفته. نگاه کنیم ببینیم که این آقا ناصر از پس این بحران چطور قرار بر بیاد. آقا ناصر کاری نمیتونه انجام بده، این همکارش هاشم که اون پایین داشته زغالا رو جابجا میکرده و زیر اون پیشخون نشسته بوده رو که متوجه قضیه هم نشده صدا میکنه هاشم. هاشم بالا رو نگاه میکنه میگه ها میگه هاشم اگه دونبلان چیه؟ میگه که این میپرسه دونبلان چیه؟ هاشم تازه دوزاری دستش میاد، میاد بالا رو نگاه میکنه، مرده رو نگاه میکنه، یه نگاهی به اون خانومه میندازه، ماشین رو یه نگاه میکنه، شاسی بلند دولتی، حوزه رو نگاه میکنه که منتظرن. از پس این قضیه بر نمیتابه اون موقعیت رو، برمیگرده به ناصر میگه من نتنم بگم. درجا فولد میدونی آقا من نیستم، خودت یه کاری شکر. ناصر تنها میمونه توی موقعیت، همچنان مخاطبه منتظرن، یه نگاهی به ویترین یخچال میندازه، سعی میکنه که بچرخونه قضیه رو، میگه خاری شما جوجه بخور. اصلا تصمیم میگه پای پیشنهاد جایگزین من یه آفری بهت میدم تو بگذر یه دنبلان چیه رو ول کن. میگه که نه نه آقا من فقط میخوام بدونم دنبلان چیه. میبینه نه این اصرار
اصلا غذا نمیخواست رو خود
اومده بره دنبلان چیه خوف کرده بوده. اون گفته خود چیه جای اینقدر سختی برات گفتم نوشتی باشه ویترین هم بس بگو دیگه. ناصر برمیگرده دوباره یه نگاهی به ویترین میندازه میگه کوبیده هست ترشم هست. یعنی آیا هنوز مطمئنی که میخوای بدونی دنبلان چیه؟ میگه آقا من کاری به اینا ندارم، بهم بگو دنبلان چیه. باد بزن نگاه میکنه، یکم بالا پایین میکنه، یه نگاه دیگه ای به هاشم میندازه که هاشم کمک نمیکنی دن سرویس. هاشم از همون پایین میگه نه نه من نمیدونم، من نتنم بگم و تکرار میکنه. این میگه دنبلان که دنبلان با دست رو به صورت مشت گرد میکنه که تا اون آخرین لحظه مشت بازی که اندازه یه توپ تنیس توش جا بشه، دست رو دراز میکنه، کف دست رو به بالا، یکم منتظر میمونه که گرفتی با این چی توش جا میشه یا توضیح بدم. نگاه خانم منتظره میبینه نه متوجه نشده، میگه خاری دنبلان خایه یه گوسفند. کامل توضیح میده، میگه دیگه گفتم دیگه راحت شد. هاشم میاد بالا با مدل این که دمت گرم رسیدی به اینجا که گفتی، میاد بالا. این صحنه چی میگن خارجی؟ آکوارد مومنت. این آکوارد مومنت رو نظاره میکنه، یه نگاهی به ناصر میندازه میگه بو گفتی. میگه گفتی اینقدر میگه ده چی بکنم دو ست گم جوجه یه بخور گم ترش داریم کوبیده داریم هی برای که دونبلن چیه دونبلن چیه بگم ده آقا خیلی بدنه دونبلن دونبلن خواهی گوزمان خواهی. حالا که اینقدر اصرار داری اینم دونبلن.
آره وضعیت قصه گویی فکر میکنم ناصرم تو اون لحظه انتخاب کرده بود که دیگه که گرفتار شدم حالا من بگم بیزه یه گوسفند، بگم اون پایین ها اون بخش ها حالا خودتون متوجه میشین فایده نداره، بذار ضربه رو بزنم که بعدا تعریف کردنی باشه، من که گیر کردم بذار کیفش رو ببریم. میدونی انتخاب ها این شکلیه،
چند درصدی همیشه اجازه خلاقیت به خودشون میدن، هم تو لحظه ناصر تو موقعیت این قضیه قرار گرفته هیچ ایمپرووایز دیگه تو موقعیت قرار گرفته که تا حالا مثلا باش برخورد نکرده و سعی میکنه حتی بامزه هم باشه، امکان نداره. من اگه صحنه رو میتونم تصور کنم که این آدم موقع توضیح دادن اطراف رو هم نگاه میکرده و دوستاش یه نیشخند اینجوری رد و بدل هم میکرده، یعنی آره خود ناصر یه جورای بداهه خلق کرده این قضیه رو، این تو طنز بودنش
بیشتر بشه.
ریاکشن مخاطبان و اینها چیزای خیلی تعریف کردنی نیست و ما هر روز داریم میبینیم.
ولی مشتبه تونستیم اینو به این خوبی تعریف کنه و ما اینقدر بخنیم عشقمون در بیاد. خدا ذلیلت.
تصور باید اتفاق میفته. سعی کنم مخاطب تو این فضا باشم، ویترین رو ببینم. امیدوارم که راضی بودم. من به همکارانم
تعریف. دیگه سوال از دنبالان نپرس.
دنبالان نپرس.
سرچ بزن.
آره واقعا اگه سرچ می‌زدن در میومد.
حتی با عکس.
آفرین. چه با عکس نیاز نبود ناصر حتی دستشو اندازه توپ تنیس مشت کنه.
انتخاب اشتباهی هم نداشت دیگه. نه دیگه بعد میگفت قبل خورد شدن یه همچین
افعادی داره. نه آخه نگاه کن رشت، حالا بیا با این فاز وارد بحث غذاهای رشت بشیم. اینقدر اسما متنوع و عجیب غریبه که هی ما مسافرا باید بیایم صحبت بکنیم، باید بپرسیم آقا این چیه. انار پیچ مثلا من دیروز اولین بار خوردم اینجا. انار بیجه ببین حتی بلدم نیستم انار بیج رو اولین بار. خب باید بپرسم این چی داخلشه، چیزی نباشه که من دوست ندارم اینا. حالا من خدا که دنبالانو پرسیده چاره ای نداشته. حالا ببین وارد این
بحث. انار بیجه رو دوست داشتی؟
انار بیج سیاه بود، اولین غذای سیاهی بود که من خوردم. مشکیه واقعا یه رستورانه
تیره است، ولی اینقدر تیره است که تو اون حجم همبستگی اون قهوه‌ای به مشکی میره.
رب انار
میگراید.
ببین کلن هر غذایی که ما اینجا خوردیم سعی کردیم یه روزی که اینجا هی همه چه تست کنیم، طعم خیلی زیاده. یعنی تره قشنگ میره تو مغز، میره توی مثلا مخچه دوری میزنه. ادویه خیلی قویه، رب اناره قویه.
آره رب و سبزیجات بویایی تنوع خیلی زیاده داره تو آشپزی گیلان. خب اصلا سبزیجات که اصلا یه خورشتایی از شرق گیلان دارن، یه خورشتایی از غرب گیلان دارن، فقط یعنی یک سری سبزی ها فقط اونجا در میاد. مثلا چه میدونم پلنگ مش برای
شامی رودباری.
آره پلنگ مش دقیقا فقط برای رودباری. مثلا وارمبو و اینا مثلا برای شرق گیلان یه سری سبزی هستن، توی یه سری خورشتا استفاده میشه.
مثلا اون جسارتا اون شامی که درست میشه همه جای گیلان با یه رسیپی مثلا شبیه به هم، مثلا ماده اولیه‌اش گوشت و این داستاناست، ولی یه سبزی خاصی داره مثلا همین پلنگ مش که اسمش میشه شامی رودباری.
بله غذای گیلان، بخش خوشمزه گیلان که همانا غذاست. دیگه طنز و این مسخره‌بازی تعطیل، ما سر غذا دیگه با کسی شوخی نداشتیم، از قدیم اینطوری بار اومدیم. لابد میدونید که سال 2015 سازمان یونسکو شهر رشت رو به عنوان شهر خلاق خوراکشناسی و غذا در جهان انتخاب کرد. رشت حدود 200 نوع غذای محلی داره. اصلا یه جوری رشت که اسمش میاد دهن آدم آب میفته. علاوه بر تنوع غذاها، موادی که توی غذاها به کار میبرند همشون تر و تازه اند. از گوشت قرمز و سفید بگیر تا انواع سبزیجات تازه و ولش کن آقا، اصلا بحثمون چیز دیگه است. خب از کافه اومدیم بیرون، چون که بعدن میان میگین چیه ای سیویل به سیویل نشستین بگو بخن را انداختین، پس بانوان چه؟ بانوان گیلان چه؟ بعد از کافه رفتم خونه برنوش و از همسرش که دستپخت خیلی خوبی هم داره درباره غذاهای گیلان پرسیدم.
در رشت سه چیز است هر وقت که بخواهی، دوشیده نه و بقلی قد و اشول ماهی. در رشت سه چیز است هر وقت که بخواهی، دوشیده نه و بقلی قد و اشول ماهی. قد اشول ماهی، قد اشول ماهی، قد اشول ماهی، قد اشول ماهی. این برا خواهی، چند من خواهی، این خطر خواهی، من کمان خواهی. در رشت چیز است هر وقت بخواهی، ترشیده نه و بقلی قد و اشبل ماهی. در رشت چیز است هر وقت بخواهی، ترشیده نه و بقلی قد و اشبل ماهی. قد اشبل ماهی، قد اشبل ماهی،
اشمل ماهی. ما همچنان در خانواده محترم رجبی هست. خانواده برنوش عزیز، تینا خانم و همسر مهربانشون خیلی زحمت کشیدن و سیب ترش آوردن با یک چیزای سبزی که شبیه به مواد مخدر. اینو چی اینو آوردی برام؟
اینا درار نمک، نعنا، اون سبزی هم که بهتون گفتم سر مخفی این چوچاق.
تو خوراکی گیلان تو شرجی چی میچسبه؟
توی شرجی گیلان آب بره درار خیلی چسبه، آبغوره درار.
چی آبغوره درار؟
یه نوشیدنی چربی سوز ترش، آبغوره و همین درار، مواد مخدر که خودتو معرفی کردی. دیگه توی غذاهامون بیشتر ترشه دیگه، ترشه تره و انار بیج و طبیعتاً غذاهای کم گردو، یعنی فسنجونمون نه، انار بیج نه، بقیه غذاها.
و چای رو واقعا نمیدونم چرا نمیگید شما. خب خودتون چای خور نیستید فکر کنم.
خودم چای خور نیستم ولی مخلفات کنار چای رو چرا دوست دارم.
ما امروز فلاکس چای میریم بالا دیگه، یعنی لیوان جواب نمیده، فلاکس تر میریم بالا، چای خیلی میچسبه. حالا مخلفات گفتی، یه رشته خوشکارم برامون درست کردین نمتون گرد، اینا رو خودتون درست میکنی یا بازار میگیرید؟
نوشه جون این خونگی بود، کسی درست کرده برامون، ولی خیلی کار سختیه رشته خوشکار گرفتن. شاید باید بتونیم موادش رو خوب بگیریم، خیلی ظریف بریزیم که اون ساختار حصیری شکلش در بیاد، خورد نشه.
تو روزای بارونی توی زمستون و پاییز چی میچسبه توی رشت؟ همسرشون داره اشاره میکنه سیگار. خانواده تاسف کنم برشون، خانواده محترم رجبی چندان هم محترم نبوده.
توی پاییز، تو پاییز و زمستون اگه تشریف بیارید، باید به شما فسنجون بدیم. خودکا فسنجان، متنجان، شیشنداز، دروغ و فسنجان، نه همه انواع فسنجونهاییه که داریم. مثلا هر کدوم، مثلا متنجان یه فسنجونیه که همون فسنجونی که شما میشناسین توش آلو داره. خودکا فسنجان مرغ نداره، خودکا داره. خودکا چیه؟ قاز وحشی، اردک، همچین چیزایی. شیش اندازه ما همون فسنجونه، به جای مرغ توش بادمجون داره. دروغ گفت فسنجون هم که هیچی نداره. دروغ میگه کلا.
حالا چرا تو بارون میچسبه؟ چجوریه؟
خب گردو داره، گرمیه، جدا از اینکه تو اون بارون میچسبه خیلی باصفاست، چون شما کنارش باید ترب بذارید، ترب که یه فوش گیلانی هم محسوب میشه ولی خیلی خوشمزه است.
فوش خوشمزه ای،
یک فوش خیلی خوشمزه است.
مثل گمش که یک وسیله ای، ما فهمیدیم
خیلی کاربردی،
کاربردی ولی فوش هم هست.
اون فوش کاربردی، این فوش خوشمزه است. و اینا رو آره توی پاییز زمستون خیلی میچسبه.
ولی طبع سرد و گرم و اینا رو هم شما با کنار غذا یه کاری باهاش میکنید که مثلا طبع سرد نشه، گرم نشه، یه همچین چیزایی هم دارین؟
اینقدر تنوع توی مخلفات زیاده، شما مطمئن باشین هر چیز رندومی هم تو این تعداد بذاریم بالاخره یه چیزو خنثا میکنه. ما گردو رو داریم، باقالیو میزنه، اشپلو داریم، بورانیو میزنه، از عمر خود بورانیا مدلای مختلف چیزای مختلف میریزیم تو ماست که سردی ماستو بگیره. بورانیه بادمجونه، بورانیه اسفناج، ناس خاتونه. فکر میکنم از عجیب ترین چیزایی که سر سفره ما دیده میشه، حالا گردو و این چیزا جای دیگه هست شاید سر سفره نیارن، ولی اشبله ماهیه که خیلی عجیبه، معمولا دیگه ما به عنوان نمک استفاده میکنیم کنار غذامون، کنار کباب.
شما اشبله ماهی؟
بله 100%. دیگه باقالی هم که معمولا سر سفره گیلانی میبینن تعجب میکنن، میگن که چرا داریم باقالی رو خام میخورید، ما هم باقالی رو هم خیسونده میخوریم و از اونم لذتشو میبریم.
ولی نمیدونید چرا میخورید؟ نه علت چیه؟
ما به خاطر خوشمزگیش میخوریم حقیقت.
دلیل کافیه دیگه، خوشمزه است دیگه،
دلیل خاطر لذتش.
اصلا دلیلی بزرگتر از این نمیتونه وجود داشته باشه.
قبل‌تر درباره توزیع ناعادلانه طبیعت صحبت کردم، اینکه در گیلان گوشت قرمز و سفید فراوونه، انواع میوه و سبزی دیگه، مثلا برنج میتونست اونجا نباشه، از یه جای دیگه وارد بشه که خب برنج هم فراوون دارند. چای رو لاغل نمی داشتن دیگه، مرغوب ترینشو دارن، همه چی دارن. چششون ازنم بزنم به تخته؟ نه بذار واقعا بزنم. خلاصه که نعمت فراوونه. از بچه های کافه پرسیدم غذاهای مورد علاقه خودشون چیه، تا بفهمم نسل جدید توی رشت مثلا چیا دوست دارن.
حالا کی خودت غذای مورد علاقه چیه؟
ترشه کباب.
ترشه
کباب کدوم است؟ خواستم بدونم میدونین.
دیشب خوردم ترشه کباب.
کباب ترش خوردم.
کباب ترش خوردم.
نه نه نه. این اصلا ماجراش فرق داره. ترشه کباب مرغه. خورشتیه که شبیه به زرشک پلو، یعنی مرغی که سرخ میشه توی مایه‌ای از آبغوره و رب و اینها پخته میشه از دوباره و حالا کنارش معمولا سیب زمینی هم داخل همون خورشته میریزن، یعنی سرخ نمیکنن جلو. غذا مورد علاقه مونه.
نیما تو چی دوست داری؟
غذا مورد علاقه سوال سختی به شما. کوکو سبزی ها یا کوکو سیب زمینی هایی که درست میکنن اینجا خب به خورده فرق هم میکنه. من
چه فرقی میکنه؟
نمیدونم. یه سکر اصلا من هرگز نپرسیدم، نخواستم ذهنیتم خراب
بشه. ترسیدم.
شب کویر بود، دکتر شریعتی نوشته بود که مثلا ما درکی از طبیعت نداشتم. آره خیلی برام قشنگ بود، وقتی رفتم علمیش فهمیدم دیگه اون لذت از واسم نمیبردم. من واقعا نپرسیدم.
یه بخش دیگه ای هم داره، مثلا من مادر بزرگم همین ترشی کبابو درست میکنه. حالا مرغ که مرغ، سرخ شدنش هم که سرخ شدنه، سیب زمینی رو میذاریم کنار، اون مایه که ترکیب آب غوره و رب گوجه و همینقدر ساده است، نمک و فلفل.
هر خونه یه طعمه.
ولی اینکه تو هر خونه یه طعمه یک بحث جدا. یک بحث دیگه اینه که من کنار مادر بزرگم وایسادم و بهش گفتم بگو تو کدوم ثانیه چیا رو اضافه کنم، من میخوام همون طعمو در بیارم. آقا ما درست کردیم، یه 20 دقیقه 25 دقیقه این طول کشید تا آماده شه که بذاریم دیگه رو گاز واس خودش بمونه و بره تا قل بخوره و درست شه. تک تک اون کارا رو کردم، در نهایت هم اون طعمه نشد. آره مثلا مادر بزرگم یک اتفاق دیگه ای که جالبه، مثلا مرغ روز نمیخوره یا مرغای ماشینی که تولید میشن، مرغ محلی میخوره، نمیدونم سوسیس و ماکارونی و اینها تابال نخورده، سوسیس تابال نخورده، ولی خوراک سوسیسی که درست میکنه خوشمزه ترین خوراک سوسیسیه که من تابال خورده.
یه سوال برام پیش اومد، یعنی خودشون سوسیس و کالباس اینا مصرف نمی‌کنن ولی درست می‌کنن؟
درست می‌کنن.
مثل چیز میمونه، مثل این خلافکار بزرگی که مصرف نمی‌کنن
خودشون. آره تقریبا نه، به درخواست ما انجام میدادن، اونم به درخواست دیگران باشه.
بذار مجتبی ببینیم غذا مورد علاقش چیه.
من ولی یه توضیح بدم راجع به رسیپی، منم یه نکته ای رو فکر می‌کنم که مهمه بشه اشاره بشه. وقت گیلانی ها شکم براشون پروسه مهمیه.
خب
یعنی نه تنها هزینه، یعنی شما الان توی هر طبقه مادی و اجتماعی در نظر بگیری خلاصه کبابشون رو یه جوری میخورن، البته الان یکم سخت‌تر شده ها، ولی یه جوری میرسونن خودشون. یعنی این پروسه‌ای که طول میدن برای اینکه یک ربی درست بشه، یک مزه‌ای درست بشه، یعنی یه چیزی اتفاقا یه دسری چند وقت پیش من شنیدم اسمش هم یادم رفت، ولی پروسش مثلا اینطوری بود که گل خشک شده رو با قند روی بخاری میذارن 40-45 روز، هر روز یک مقدار اینو میسابن، دوباره میذارن روی بخاری، دوباره میسابن، نهایتا یه ظرف دسر میشه که توی یه ظرف خورده میشه. ولی 40-45 روز براش وقت میذارن که اون طعم در بیاد. الان که یکم وقتا کوتاه شده، یکم زندگی صنعتی تر شده، متاسفانه به گیلان هم کشیده شده، به خاطر حالا نمیدونم از کی شاکی باشیم، از زمیندار شاکی باشیم چرا زمین تو فروختی، که خب نمیشه شاکی بود، یارو باید یه عالمه کار میکرد تا بخواد اون پوله رو به دست بیاره. ولی همه چی به این رفته دیگه، میاد ویلا میسازه، یارو تو دهات میاد ویلا میسازه. تو هم که اولا اومدی اینجا خیلی هم خوش اومدی، واقعا اینو شنیدم ها، بعد رفته شکایت کرده که صدای گاو و همسایه اذیتم میکنه. این بابا دنسه بیست تو اومدی تو داد ویلا ساختی، بقیه باید شکایت کن که چرا از خونه تو صدای گاو نمیاد، اتفاقا تو داری میگی صدای گاو یارو اذیتت میکنه، تو چی میگی دیگه بابا؟ واقعا نمیفهم.
دیدم مادر جای گاو رو تنگ کردم.
حالا مشتبه
خورش،
تو بهم بگو که چه غذایی دوست داری؟
من یه خورشتی از تو شرق ایلان به اسم آبکی بهش میگن، همینقدر آره آره تابریونه هم بهش میگن. خب یه آب
آبکیش خیلی اسمش آبکیه
واقعا. آره ببینید بازم یه تغییرات ریزی توشون هست، بینشون یه تفاوتی هست، یه گوجه سرخ شده و بادمجون سرخ شده و آب غوره و یه سری سبزی ها که مثلا وارنبو و ترشواش و اینا هم توشه، بعد دو جورم سرو میشه، یه دونش با مرغ سرو میشه. این ورژن من زیاد نیستم، اونی که توش کوکو سبزی میندازن خیلی باحاله، یعنی عملا یه کوکو سبزی رو خورش میکنن، کوکو سبزی میشه با یه سس سبزیجاتی ترش.
بذار من از برنوش هم پرسم غذای مدلاغش چیه.
من خیلی سریع میگم، من چون تو این تایم فرصت فکر کردن داشتم، فکر میکنم که شامی رودباری من خیلی دوست دارم.
در میان گفتگوهامون یه بار کلمه شمال رو به کار بردم. کیان کمی بعد تذکر داد که آقا شمال چیه میگی؟ من هم به عنوان تولید محتوا کننده خدوم، چون میدونم شما چیا دوست دارین، سعی کردم دعوای قومیتی را بندازم که خب دیگه در همین حد از دستم بر اومد. امیدوارم بپسندید و لایک و کامنت ها به فضل پروردگار خیلی بیشتر از این بشه.
شمال و رشت با هم فرق
می‌خواستم بگم،
تشریف آوردین شمال، شمال یک جهته که یک سری شهرها توی اون هستن.
آقا رأی گردن کیان زد بیرون، این نکته خوبیه. شما چه مشکلی با این مازندرانی ها دارید؟ با انزلی ها چی مشکل دارید؟
علیکین اوشان دیگه این نام نبرید، ما مشکلی باشو
نداریم. بساری مثلا تا چه میدونم تالش واسه رو میگین شمال، ما از رشت
تا رشت اصلا خیلی هم میگن
رشت، حالا اصلا هر چیزی، ما تا ساری رامون دورتره تا تهران، یعنی تا ساری 600 و نیم باید بریم، تا تهران 400-300 و نیم میرسیم. خوبه به تهران بگیم مرکز، مثلا به اونجا بگیم جنوبم، جنوب شرقم.
میگم اون که بچه جنوبیم، خیلی هم کیف میکنم. یه بچه جنوب، شما چرا رو شمال هست؟
حالا شما کیف میکنید، ما کیف نمیکنیم.
بزرگ شدیم،
تو تکمون نمیرم.
آره تو تکمون نمیرم. بزرگ شدم،
معلوم
نمیرم. وقتی من میگم که شرق گیلان یه خورشی داره، رودبار یه خورشی داره، آستر یه خورشی داره، خب این تفکیک رو باید چیز کنیم دیگه، راحت کنیم.
علاقه به خود مختاری تو شمال کشور خیلی زیاد، کوچه به کوچه اعلام استقلال دارن. همین که میگن شرق گیلان، به نظر من تو معنای کشور دیگه است.
خب من خواستم خود اینجا دعوا رو بندازم، پادکست هم جذاب بشه، خیلی موفق نبودم.
بس این نیست، یعنی به ساری هم بگین ساری، به آمول هم بگین آمول. حالا با اونا کاری نداریم، من میتونم از قسمتی که خودم به دنیا اومدم و زندگی کردم و هستم دفاع کنم که همون انجام میدم.
دنم دنم آیا تنم تی دیلم میان جاوا کنم، میاد دیله از آزیله تی عشق حمله راما کنم، بسا بگم تره تو میتا چه سره، هرچی خستیم تی عشق بده مره، هر کی بیده دنه میرفتار خنه، کی چقدر خیم تی خاطره. آی گل دختر، آی گل دختر، آی گل دختر جان، آی گل دختر، هر چی بگردم، هر چی بگردم، بیده نتانم کودنج تو بهتر. آی گل دختر، آی گل دختر، آی گل دختر جان، آی گل دختر، هر چی بگردم، هر چی بگردم، پیدا نتردم کودنج تو بهتر.
موسیقی گیلکی هم خودش داستان مفصلی داره. سرنا، دهل و تنبور تالشی از جمله سازهای سنتی گیلانه. جالبه که زنهای گیلانی بیشتر از مردها آواز میخونند. خیلی از آهنگهای فولکلور گیلکی که امروز بازخوانی شده در واقع از میون نغمه های زنان جمع‌آوری شده. در جمع‌های خانوادگی با سازهای ساده زیستانه مثل سینی و تشت و در قابلمه این آهنگا رو خونده می‌شد و دور هم دست می‌زدند و جواب هم می‌دادند. موسیقی گیلکی جزو معدود موسیقی‌های فولکلور ایرانه که تو شوخ طبعی و طنز فراوون یافت میشه. از این نظر واقعاً بی‌نظیره. جدا از موسیقی شوخ طبعانه، در کل گیلان موزیسین خوب فراوون داره. ولی میخوام از کسانی بگم که با زبان گیلکی خوندند. مثلا خانم فهیمه اکبر در گذشته سال 1388. فهیمه اکبر از آدم حسابی های گیلان و ایرانه. توی اپیزود 58 ازش یادی کردیم. یادتونیست که خیلی ها بعدن کارهای ایشون رو بازخوانی کردند. فهیمه اکبر. مثلا احمد آشورپور که متولد بندر انزلی بود، بهش پدر موسیقی محلی گیلان هم میگن سال 1386 هم فوت شدند. احمد آشورپور.
اگه میاری سیراهانو
بیار. یا مثلا فریدون پور رضا، متولد رشت و درگذشته سال 1391. بیشتر ایرانی ها با آواز تیتراژ سریال پس از باران میشناسنش. فریدون پور رضا اینجوری. مثلا ناصر مسعودی مشهور به بلبل گیلان رو هم اگه اسمش رو نشنیدید صداش رو حتما میشناسید. چرا؟
چقدر جنگل خوسی ملت غسی خسته نبوسی میجان جانم ندگم میزا کچی خانم.
و باز هم صدای آشنای ناصر مسعودی.
گلی پامچال گلی پامچال بیرون بیا بیرون بیا فصل
بهار. یا مثلا ناصر وحدتی، بازم میشناسینش. چرا؟ آها بگو ناصر وحدتی.
آخه میجره یره ی دگوده بو غبای گالشی.
آها بگو
امر بیجار بو ما بو زحمت بکشی.
ناصر وحدتی آهنگهایی بازخوانی کرده که لابلای زمزمه‌های مردم گیلان داشته قشنگ از بین می‌رفته. اکثرا هم پر از شوخ طبعی. رعنا رو هم شنیدید لابد.
آخه پارسال بشو امسال نمیرنا چین به شورا باش در نمیرنا چین لنگال خاش در
نمیرنا.
و مثلا فرامرز دعایی.
بیا مرام یاری بده میدیل دیل داری بده. بیا مرام یاری بده میدیل دیل داری بده. کی زندگی همش غم و کی زندگی همش غم و ای دنیا غم میام دم و ای دنیا غم میام دم و.
واقعا کمربندی عنوان درستیه. ما از کمربندی همجور گذری رد میشیم، وگرنه موسیقی گیلان، غذاهاشون، فرهنگ عامه‌شون و زبان گیلکی هر کدوم 10 تا برنامه نیاز داره که حق مطرح همچین خوب ادا بشه. توی همه اینها هم جالبه که شوخ طبعی هایی وجود داره. حالا برگردیم به کافه، نوبت به نیما راوند رسید که یه خورد از منبر بیاد پایین، گیتارش رو دست بگیره و برامون بنوازه و بخونه. البته گزارش تصویری همه اینا که دارید میشنوید رو توی پیج اینستاگرامی طنز پردازی به نشانی طنز پردازی طنز پردازی میتونید ببینید. طالب باشید پیدا میکنید پیج رو. آهنگ آی مریم آهنگیه که قصه ای داره. مریم نامی هست که در باغ چای ظاهر شده، یه دم پشت سرش به حرکت در اومدند، عرضه و تقاضا. ولی عاشق دلشکسته‌ای که داره آواز میخونه از اینکه یه هیئتی را افتادن پشت سر مریم حالش خوب نیست. منطقیه. ترانه اینطوری میگه که همین تازگی ها اومدی باغ چای، ای وای مریم، یه ده هم دنبالت، چه وضعشه، رویت شدی خلاصه. چینی چینی تومانه، یعنی دامن چین چینی پوشیده بودی، رودخانه آبروانه، نمک نمکدانی تو و الاخر. در آهنگ‌های گیلکی خیلی خط داستانی دقیقی ممکنه وجود نداشته باشه. اکثرا هم شاد هستند. 6 و 8 بودن آهنگ‌ها شاید به این دلیله که آهنگه بتونه باقی بمونه. اگه آروم و غمگین بود ملت دست جمعی نمی‌خوندنش، یواش یواش حذف می‌شد. به خاطر همین شاید همه آهنگ‌هایی که می‌شناسیم از گیلکی اکثرا شاده و دست جمعی هم می‌خوننش. یعنی شاد بودن صرفاً فرمیه برای آهنگ‌ها، وگرنه خیلی وقتا شعرش واقعا غم باره. حالا ما فارسی زبان ها هم که با دل شده کاسه خون میلرزونیم، خب میدونیم چیه، چه خبره. همین آهنگ آی مریم که گفتم قاعدتا باید باهاش زار بزنیم، ولی طوری خونده میشه که اصلا بیا وسط شما. حالا نیما راوند باز تنظیم خودش رو داره، ریتم آهنگ رو چارچارم کرده با تنظیم راک، توی کافه برامون میخونه.
تازه روزان داوی چای باغ سر آی مریم چی پشت سر آی مریم آی
در ایران قدیم ضرب المثلی بین مردم بود که می گفت مرگ می خوای برو گیلان. سراسر باتلاق و جنگل های انبوه و حشرات و حیوانات ناجور داشته. الان که الحمدلله اتوبان و شهرسازی و ویلاسازی فراوونه، حیوانا رو هم به یاری پروردگار راهی کردیم. دیگه داریم محیطبانان رو منقرض میکنیم. 4 تا شیبید درخته که اونم به چشم تو برنامه هامونه. ولی خب شرایط خاص اقلیم گیلان باعث شده فرهنگ منحصر به فردی بین مردمش به وجود بیاد و حفظ بشه. مثلا زبان گیلکی که هنوز محکم و پابرجاست. حتی از قرن 8 اشعاری به زبان گیلکی وجود داره. البته گیلان که رشت نیست، 16 تا شهرستان دیگه هم داره. گیلان که فقط رشت نیست آخه. هی اسم گیلان رو میبرم ولی همش از رشت میگم. واقعا عجیبم. گیلان آدم حسابی خیلی داره که نام بردن ازشون خودش یه اپیزود میطلبه. مثلا گلچین گیلانی، بازباران با ترانه چست و چابک. ما تو دبستان باید این شعر رو از بر میخوندیم، بعد ما دهشتی بدبخت رومون نمیشد بگیم چست و چابک، صورتمون سرخ میشد از شرم و حیا. معلم هم با اختیارات وسیعی که در همه چیز داشت گفت از این به بعد بگید چست و چابک. بله، عرض میکردم گیلان آدم حسابی فراوون داره. هوشنگ ابتهاج دکتر محمد معین که فرهنگ بزرگ معین رو نوشته، کیومرث صابری فومنی همون گل آقا، بیژن نجدی که یکی از نویسندگان محبوب منه، خیلی ها دیگه کیو بگم، مثلا پروفسور سمی خوب رشتی باشه، خب باشه اونم هست. توی منزل برنوش دیداری داشتم با یک معلم بازنشسته ادبیات فارسی، از اون معلم با حالا، از اونا که عاشق کارشون هستن. آدم دوست داره همجور بشینه زل بزنه بهشون و ازشون بشنوه و یاد بگیره.
ما دنبال طنزیم. و چه شاعران طنز پرداز داشتین؟ طنزنویس چی داشتین؟
شاعران طنز پرداز زیاد هستن. بله بله متوجه هستم. شاعران طنز پرداز گیلکی، زبان گیلکی زیاد داریم. اگه بخوام کم عقب تر بریم میتونیم اسم در رأس همشون اسم محمد علی راد بازقلعه‌ای، معروف به ممدلی افراشته، که زندیات شیوان فومنی، که خودش هم از طنز پردازان بسیار بزرگ و نامیه این شهر و این استان هستند، اسم ایشون رو در نوار گاو خودشون آوردن، اونجایی که اسم یارو رو سجل فقیران اونا که شناسنامه میدادن گاو گذاشته بودن. در بخشی از منظومه گاو شیون میاد میگه که چرا تی هوادار نیده شاعران، یعنی یا زندان ای سبید یا غربت، هم دوتا جای گیلانی به زحمت، الباقی هم گوش نشین بید همه، شاید جسر نیزه کدید واهمه. از اینجا اسم شاعران میاره. ممدلی افرشته، حسین کسمایی، میرزا کوچی خان، نفس فخرایی، نسیم گیلان کش شهنزی، اون که عمر پوچا کد سربازی، پیرکاریم هدر دم ابتلای، تا وقتی که سرباز بی صدای، معالیم غزل نویشتن داره، غزل غزل اصل ولیشتن داره، علی خدا جو گیلکی بد نیه، اما دنی خو فارسی انقد نیه و الی آخر.
حالا اینایی که گفتید اینا یعنی چی؟
ببینید اگه قرار باشه که به قول شاعر میگه آسوده شبی باید و خوش مهتابی تا با تو بگویم سخن از هر بابی، اگه قرار باشه که اینایی که گفتم براتون معنی بکنم یا زیرنویس بکنم، شما باید یه هفته مهمان ما باشید، ما در خدمتتون باشیم و مهمان نوازی گیلانیان رو به رخ بکشیم. و اینجا اومده بود شیون
اون گاو، قسمتی که گاو که گفتی اونو بگید.
اتفاقا خوبه که از این مسیر ورود بکنیم به طنز زبان گیلکی.
گیلان شاعران و ادیبان پرتعدادی داره که به نظرم به جای نام بردن و رد شدن مثل مراسم پاتختی، بنا به نظریه یک ده آباد بهتر از 100 شهر خراب، بیایم یکی از دونه درشت‌های ادبیات گیلکی رو بهتر بشناسیم. شیون فومنی. میر احمد سید فخری نژاد، مشهور به شیون فومنی، سال 1325 در فومن به دنیا آمد. دبستان راهنمایی رو توی رش گذروند و بعدن معلم شد توی مازندران. شیون فومنی هم شعر فارسی داره هم گیلکی، ولی اشعار گیلکیش به نظر من خیلی مهمتر و تأثیرگذارتر از اشعار فارسیش بوده. و اما مثنوی بلند گاو نوشته شیون فومنی، قصه مردی که میره شهر تا سجل بگیره، شناسنامه بگیره، چون فارسی بلد نبوده بی‌تربیت ها اسمشو گاو میذارن. بعد با پیگیری های زیاد میگن باشه گاو رو بر میداریم میذاریم گوساله. حالا این بنده خدا میخواد یه مهمونی بده و مقامات رو دعوت کنه تا شاید فرجی بشه این اسم رو از سجلش بردارن که حیثیت واسش نذاشته.
ماجرا از این قرار بود که زمان خود شیون اصلا آدرس میده، آدرس تاریخی میده، میگه خوب مرا یاد کت خدا خانه بود. خوب یادم هست که خونه کت خدا بود داشت شراسانی. خوب مرا یاد کت خدا خانه بود، خراب شده خانه میان جانو بود. فوزون فوترکان فرسم هره جیر، هل بده هل بده هل بده، رسیدیم کنار هره، قسمت راپله جلوی خونه هره جیر. مرا خیاله که هست هی سی تیر، سیومی تیر ما، تازه مصدق با ما بود روی کار. سال 332 تازه مصدق اومده بود سر کار. تازه مصدق با ما روی کار، غوام زی ور روخانه بیگدار. دربار ملت بده بود گوه بخور، ملت آرمارون به دربار لفظ گوه خورده ببخشید، یعنی آرمارون ملت داشت روشون با سیستم باز میشد، داشتن حرفای آنچنانی میزدن، شعارهای تلخه بر علیه نظام میدادن. دربار ملت بده بود گوه بخور، جا بزه و شایه پدر گور بگور. سجل فقیران تترج نشته بید، نیمکت سر دپش دپش نشته بید. سجل فقیران اومده مدو اومده بود شانسان بگیرن، روی هم نشسته بودن. شطور با بار بستی و خانه اویر، شطور با بار گم میشد، اینقدر شلو بود. سوزن نشستی تودن هر جیر، جلوی راپله سوزن نمیتونستی بندازی. دیگه خلاص اسم یه رو گاو میذارن، چقدر خرج میکنه، هزینه میده که اسمو گاو و ور دارن. از اونجایی که کت خدا باش بد بود، گاو و ور میداریم میذارم گوساله. بعد زنش بهش میگه تو ننه گوساله، باز این گاو به هر سک ناسک تره غصابه به قطعی نام بو خاک عالم تیسه. شیون فومنی اصلا در این کار طوفان کرده به نظر من.
حالا اونجا که بهش گفتن اسمشو گذاشت گوساله و بعد خانمش گفت که چرا گوساله، گفت گوساله گاو میشه.
نه خانمش بهش گفت قبل از اینکه گوساله بشه، خانمش بهش میگه چقدر تیوستی بخورم سرفکو، چقدر به خاطر تو تو سری بخورم، سرکوفت بخورم، چقدر تیوستی بخورم سرفکو، می جوان جانم میان آب ابو، جون جوون من میان آب شد. خانه نشین بابام لغاز وستی، همه برام لغاز میخونن. بیرون نشم خلق گلاز وستی، مشکی نیم تا ولیسم میپایه. مشکی نیستم خونه باشم فقط پاهامو بلیسم، اصطلاحات رو ببینید. مشکی نیم تا ولیسم میپایه، می دوتا چوم بودو جم هوایه. جوانزای بچه جوونم، جوانزای میشیم بابا گوشگیر، خواهم سلامال ویجه سربیجیر. لابد الان که اتو درمانده فردا و بیچاره نامه مانده، مانده یعنی بچه گاف. پس فردا بینم میگه مانده دیگه، تو گاوی اونم مانده اونم بچه. بعد بهش میگه خوب این روز تهیه بیدینم تره. شیون با یک رندی تو این شعر غذاهای اصیل گیلانی رو به زیبایی هرچه تمامتر به راه کشیده. خوب این روز زن گاو بهش میگه خوب این روز تهیه بیدینم تره، خوب این روز تهیه ببینم مفتخوران سفره دیچینم تره.
یه مراسمی در واقع بذارم
مفتخورا بیان بخورم گاوا، گاوا مشکل حل بکنیم آبری ما میره. خب ایروز تایی بیدنم تره مفخوران سفره دیچنم تره فلا علاوه کنم. این کلمه فلا علاوه یک مثنوی حرف تو این کلمه هست، فلا علاوه. فلا علاوه خود فل یعنی پوسته برنج، علاوه یعنی مالاکشی کردن. برای اینکه گل از هم وا نره، ترک نخوره، اینو با پوسته برنج مخلوط میکردن یا با کاهو کلش مخلوط میکردن که اون همبستگیش توی گل حفظ بشه و گل ترک. بله اصلا خود کاه گله. اونو برمی داشتن دیوارهای گلی خونه های گیلانی رو با اون مالاکشی میکردن. الان داریم میگه به خاطر این مهمونی خوب این کار رو انجام میدیم. فلا علاوه کنم ایوانه، ایوان رو برات فلا علاوه میکنم. خوب دوشورم اتاق که نه، زندانه اتاق ما که مثلش زندونه، اونجا رو مرد فلا علاقه میکنم. خب دوشورم میشورم. خب دوشورم، البته اون موقع با آب و آهک دیوارها رو رنگ که نداشتن، رنگ نبود، امکانات نبود، با آب و آهک میزده یه ذره سفید. خب دوشورم این کار رو برد میکنم. خب دوشورم اتاق که نه زندگم، زندانه درجکن لبدان تاره گیرم. عنکبوت هایی که گرفتن در جک دریچه ها پنجره ها اونا رو همه رو بره لابدان. خود کلمه لابدان لامصب خیلی از مردم نمیدونن.
دوستان این صداهایی که تق و توق میشنوید اینا از شدت هیجان استرس زدن به پا
بده بده
نه فقط باید بدونن بعد نیست.
خب توضیح بدید عزیز که صداو گوش میکنید من دستم به پا میذارم به خاطر زیاده اصیل بودن بعضی از واژه ها بس تعجب به خاطر افتادم آفرین.
مقدماتی بوده برای اینکه مردم بیان
که نه مردم نه مقدماتی بوده که من خونه رو تمیز بکنم غذا درست کنم سجل مفتخورها سجل فقیران بیاد اسم دعوض بشه درجکن لابدان تاره گیرم لطه مره شیشان جانه گیرم اصل کاری سجل فقیران دی اصل کاری سجل فقیران اون چشم دل بوش و صغیران دی که خدا آدم نفرانم دخان اطرافیان که خدا رم صدا بزن تا تنی از شر جتی سر اوسن تا میتونی شر از خودت بگو شما را به ولای علی گاب اوسن بنن مینام غولی اسم من از گاب وردت درست کن غولی
غولی بنده خدا راضی بوده
به غولی راضی بوده آفرین گاب اوسن بنن قرار به اوست دیچین تشکیل
غولی همه غولیه
در واقع غلام غولی دیگه مثلا غلام بذار که غولی آره صدام بکنن آره قرار به اوست دیچین تشکیلات سجل فقیران رو بدید سیرسات سیرسات بپا بکنن گرو بوشو گاب زن گوشوره گوشورشو به گرو گذاشت بیده خوره بیچاره آوانگره آوانگره یعنی علکی پلکی بیای خرج و هزینه بتراشی برای خودت خودت رو به تعب و زحمت بندازی یه کاری بخوای انجام بدی که عموما نتیجه بخش نخواهد بود. آوانگره خیلی غذاها رو میگه یه جا میگه سیب زمینی کوکو الو مسما مستبورانی ورقه و بشکا ترنگ سیرغلی تسکباب اینجا میرسه صدا شیزر میگه امی میانی به من سرخاب شراب چرا رو میگه؟
اولش بمانه چی بود؟
امی میانی بین ما باشه جایی نبود شراب هم بود چرا؟ چون کت خدا بود عوامل دولت بودن شراب هم بود اون آرامی امی میانی یک رندی حافظانی اینجا به کار برده امی میانی بمانه سرخ آب چپاق سیم اشفال مایی روده فیفیج مایی خوردن و موقع زوده کت خدا رو عجب
چرا زوده اون چی بود؟ چی زوده؟
چاپاخسیم اشپل مایروده فیفیج مایی فیفیج مایی زمان اون زمان که این کار داشتن انجام میدادن زمان خوردن فیفیج مایی نبود یک دوره دیگری اون ماهی رو میخورن اون زمان نیست کت خدا رو اجور جگا چرچره کیف میکنه کت خدا اینجور جا بره مفت خوری بکنه مهمانان کیف که قشنگ سازه بو کوکو و گردست شیشاندازه بو کوکو برگشت شیشاندازه مهمانان کیف که قشنگ سازه بو کوکو و گردست شیشاندازه بو خاک بسر نام بنای گوساله جی چا جیویشته دگه دید بچاله خاک بسر اسمش گوساله گذاشتن جی چا جیویشته از چا بیرون اومد افتاد توی چاله آره و دیگه ادامه داره زنش بهش اینو شماتت میکنه تو ننی گوساله بزین گاوه به هر سک ناسک در قصابه به قطعی نام بو خاک عالم تیسر تی پول آرام بو خاک عالم تیسر خستی خود دست زیر ساتور بنه ساتور جیری خود دست بشکنه اسد بیدین چی خبر ازدهام در جک سر دیوار سر پشت بام هرا کدی هرا داد و فریاد بنه هرا کدی خسر جان از ای مشت مره خسر تان از ای فرده گوساله بزین گاوه به هر سک ناسک مره قصابه به خیلی خیلی این منظومه اصلا یکی از منظومه های بسیار موفق شیون بود.
شیون شعرهای غیر طنز هم خب فراوون داشته شاعر سرشناسی
بسیار. شیون در غزل های گیلکی فارسی که اصلا من اکاش که اجازه داشتم درباره شعر فارسی شیون صحبت بکنم یکی از بهترین این غزل خیلی جالب میگه تو سرتاپا نمکی سرتاپا نمک هست هیمه آتش بورا کن آتش هیمه رو سرخش رو بیرون بزن آتش هیمه رو بیرون بیار تو سرتپا نمکی هیما آتش برو کن می جان گوشت تنی سخ زن کباب عوض خیلی قشنگ این کارش کارهای جدی خیلی خوب داره شیون آره
چون نمک آتش رو فرا میخونه
آفرین دقیقا معنی اون نکته خاصین بیت رو در که دریافت کرد دقیقا همین بود اصلا برو کن یعنی اون نمک وقتی میاد آتش شعله ورتر میشه اصلا درست
شیون فومنی شهریور 1377 درگذشت و بنا به وصیتش در بقعه سلیمان دارا به رشت کنار مقبره میرزا کوچک خان جنگلی به خاک سپرده شد.
دکفت تاجر آتش به انبار دکفت تاجر آتش به انبار تلافی تیسر و کود بازار چرا بشکس کاس کوسه تیسر چرا بشکسی کاسی کوسی تیسر بازار آتشی باغلاپچی کار بازار آتشی باغلاپچی کار
و اینکه ای کاش که 52 سالگی فوت نمیگم یواش 10 سال مون چند تا کار خیلی بزرگ من خبر دارم که داشت بیرون بده و نیست نمیدونم چرا تا حال بیرون نیومده.
سلام بگفتم ترا جواب ندهی مرا شاید فدایی دیله باز این نفر دیگر. سلام بگفتم ترا جواب ندهی مرا شاید فدایی دیله باز این نفر دیگر. آختی نز مره بایه ایبچه مره نز بکن تیا دیله کره نیمیزگره بازکن ایبچه زره بازکن. میره لوچان نزن میرم تی لوچانه ره دیل قربان کنم تی او سرو جانه ره آرام آرام ایم شیمی خانه دور بر چی چینی من استم زنم تره بالا پر می دیل تی وستی دیوانه باستم می عشق شادی افسانه بسته می دل تی وستی کر دیوانه بسته می عشق شادی افسانه بسته. ای تی نز مره بایه ایبچه مره نز بکن تی دیله کره نیمیزگره بازه کن
و اما کلمات و ترکیبات تازه. در گفتگو با غلامرضا اکبرزاده باغبان چند تا واژه جدید به گوشم خورد. ازش خواستم در انتهای مصاحبه توضیح بده برامون. کلمات و ترکیبات تازه: سبزی چوچاق، سفوله، پشمه نخود، گرات بیشتر در رشت پشمه باقالا میگن.
یه دونه که اون چوچاق بود، چوچاق همون گیاهی که باش درار نمک سبز محلی گیلان رو درست میکنن. میگه که یه پیرزنه قله اورست رو 8800 متر فتح کرده بود، بهش گفتن ننه تو اینجا چی کار میکنی، چطور تونست اینجا رو فتح کنی؟ گفت من اومدم اینجا چوچاق بچینم که ببرم نمک سبز درار درست کنم. یعنی اینقدر این محصول خوب چاشنی غذای گیلان مهمه که یه پیرزن رو تا بالای قله اورست میکشونه. آره یه دونه این بود. یه چی گفتیم بگیم؟
پشمه نخود
رو خیلی از اصطلاحاتی از این دست توی گیلان. حالا من قبل از اینکه پشمه نخود بگم بذار یه اصطلاح اصیل‌تر گیره. یه کلمه‌ای داریم ما سکوله
همون که آی سکوله میگه
آفرین
ناصر وحدتی میگه
آفرین به شما.
آی سکوله
آفت به جان بلبله
آی سکوله
آفت به جان مردمه
آی سکوله
یعنی ای سکوله. ای سکوله در زبان گیلانی یعنی خروس، ولی خروسی که خروس تازه جوونه، درست؟ و صداش خیلی غرایه، انرژی داره، به این دلیل اسمش سکوله هست. که اگه یادتون باشه در شعر گاو شیوان رو داشته میخوندم یه کلمه کوله و مانده رو یه توضیح دادم که بچه گاو گاو میشه بهش میگن مانده یا کوله، مثلا گاو و کوله، گامیش کوله. کوله یعنی فرزند این حیوانات چهارپا، درست؟ سو کوله، سو یعنی نور، روشنایی. خروس مگه دم صبح نمیخونه؟ تازه هوا داره روز میشه، میگه سو کوله فرزند روشنایی، ما رو به نور و روشنایی فرا میخواند. به این دلیل اسم خروس سو کوله هست.
چه شاعرانه
بچه، تصمیمش بسیار عمیق هست. واقعا شاعرانه است بقولش. یه دونه این دونه پشم نخود رو خیلی فکر میکنن که همینجوری الکی اسمش پشم نخود. نه بابا، اون پوست این نوع نخود که سویا هست، پوستش یه ذره پشمکیه، یه ذره از اون چیزای متخلخل داره. به هر حال اونو میخواد پوست بکنی، اتفاقا خیلی خوبه، خیلی نرمه، خیلی جالبه، خیلی جذاب، آزاردهنده نیست، اذیت کننده نیست.
ولی پشمش میزه میشه.
نه پشمش نمیشه که، پوستش نه دونش در بیاد.
اما ثبت احوال و یادداشت‌های ریز و درشت در سفری که به رشت داشتم. اول اینکه غلامرضا اکبرزاده در واقع معلم ادبیات برنوش پورغفار بوده. برنوش میگفت هنوز که هنوزه دانشی که از ادبیات گیلکی دارم رو مدیون این معلم دلسوز هستم. و البته درگوشی گفت که چندین بارم سر کلاس ها شلوغ بازی درآورده، یک کارایی کرده، معلم هم به شدت باهاش برخورد کرده. ولی خب خدا رو شکر آقا معلم چیزی یادش نبود از اون دوران دانش آموزی برنوش ناخوشی بگیفت. البته برنوش به هم گفت که به هیچ وجه نگم این قضیه رو، حالا دیگه گفتم. معلم ها رضیت نکنین. یکی از چیزهایی که تو گیلان خیلی به چشم میاد همزیستی مسالمت آمیز انسان و حیوانه. خیلی طبیعیه که مجبور بشی تو جاده‌های جنگلی بزنی روی ترمز، چون یه گاو محترم، واقعا گاوها گاو، یه گاو داره رد میشه از خیابون، و یا سگ‌ها که راحت زیر سایه خونه‌ها و مغازه‌ها لم میدن و قیلوله میرن، اصلا آدم معذب میشه از کنارشون رد میشه که خدایی نکرده آرامششون رو یه وقت نخراشیم. توی گیلان اسب و اردک و گربه در کنار آدم‌ها راحت به حیاتشون ادامه میدن. یه موضوع دیگه بحث گران فروشی بعضی از فروشندگان اونجاست. البته بعضی ها مثلا آب معدنی رو به قیمتی میرسونن که دولت هم در توانش نیست اینقدر دیگه تورم ایجاد کنه. بعد میپرسی چرا؟ میگه چون تو یخچال بوده، اتفاق افتاد برام ها، و این که نمیخوای برو یه جای دیگه. یعنی مسافر بودن بعضی جاها نوعی جرم محسوب میشه. یه مورد دیگه ای که شاید در گیلان و مازندران بهش برخورده باشین یا بهش فکر کرده باشین اینه که ببین، مردم واقعا مهربون و مهمان نوازند، ولی یک لایه تدافعی و بعضن تهاجمی دارن. این مورد رو ولی تونستم درک کنم بعضن. کجا؟ توی جاده انزلی چند تا ماشین که انگار در مصرف یه چیزای زیاد روی کرده بودند همچین لایی می کشیدن و حرکات خطرناک انجام می دادند که ما زدیم کنار تا بلایا رفع بشه بعد حرکت کنیم. بعد فکر کردم مردم بومی اونجا چه گناهی کردند که کجرفتاری های مسافران رو باید تعامل کنن در زمینه های مختلف. بعد مسافر یه باره که نشد، اینجور وحشیوازی ها یه بارش هم زیاده، قابل تحمل نیست. مثلا مردم اونجا از هم بپرسن، یکی از یکی بپرسه چطور بود امروز، بگه عالی، فقط یه بار نزدیک بود یه ماشین زیرم بگیره که همونطور که مشاهده میکنی موفق نشده. اون یکی هم میگه چه عالی، روزی یه بار طوری نیست، نشونه سلامتیه، قضا بلا هر روز قضا بلا دفع میشه. توی سفر گیلان خیلی جاها سطل زباله نبود، زباله ها رو کف ماشین میذاشتم با خودم میبردم. پس چی، کف ماشینم تمیز باشه عوضش گند بزنم به کل طبیعت؟ زباله های دور و برم رو هم تا جایی که دستم برسه جمع می کنم. اینم عادتمه. حالا می خوان بگین دارم ریاکاری در میارم، ولی واقعا اینطور نیست. برای ریاکاری نگفتم، برای لایک گفتم. گفتن اینا رو بگید لایک خورت افزایش قابل توجهی میابه. و اینکه در جاهای مختلف گیلان مردم رو معترض یافتم. خیلی راحت میگن چرا اینا نمیرن. منظورشون مسافران بود گمونم. از سابقه فعالیت‌های توده‌ای‌ها و میرزا کوچک‌خان‌ها و روزنامه‌نگاران عصر مشروطه در گیلان هم میشه فهمید که مردم معترضی هستند کلن. خب این اعتراض توی ادبیات و شوخ طبعی‌های گیلان هم هست طبیعتاً. سفر رشت برام یکی از خاطر انگیزترین سفرهام بود، ولی نوشتن و گفتن درباره رشت یه خورده سخت بود، چون گفتن هر چیزی به معنی نگفتن خیلی چیزهاست. درست مثل این میمونه که طی مسیر بندازه توی کمربندی و فقط سیاهی از یک شهر یا روستا رو ببینی. و ما با این که ننداختیم توی کمربندی، ولی واقفیم که دانسته هامون خیلی کمتر از ندانسته هامون بود و گفته هامون خیلی کمتر از نگفته هامون.
اون که دیهتی جانم مستی بحرانم لسی خمارانم کیسه 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 کیسه.
کمربندی رشت درست نمیشد مگر با همت برنوش پورغفار و همسر گرامیشون تینا خانم، که در واقع همه هماهنگی ها و میزبانی ها به عهده این دوستان عزیز و هنردوست بود که به واسطه پادکست هم با هم آشنا شدیم. زوج جوان تعریف میکردن وقتی داشتن خونهشون رو، آشیانه مهرشون رو آماده میکردند، برای هر کدوم از کارهاشون یه اپیزود از طنزپردازی رو پلی میکردن، همجور گوش میکردند. بنابراین خاطرات برپا کردن خونهشون همراه بوده با اپیزودهای مختلفی از طنزپردازی. دمشون گرم. توی کافه برادر بزرگ دوستانی که حضور داشتن رو یک بار دیگه معرفی میکنم. کیان صابر صاحب کافه، مجتبی علیپور که بازیگره و نیما راوند موزیسین. دمشون گرم. و ممنون از غلامرضا اکبرزاده باغبان و ممنون از علی اسدی و علی تجدد. پادکست طنزپردازی پادکستی درباره طنز و سرک میکشه به دنیای گسترده طنز. میخوایم کمربندی ها رو ادامه بدیم، اجالتاً در یزد و اصفهان و قزوین و مشهد و بوشهر. میخوایم این کنکاش ها رو داشته باشیم. اگه میتونید حامی مالی بشید یا شرایطی رو برای این ویژه اپیزودها فراهم کنید، بهمون اطلاع بدید. و ممنون که پادکست رو به دوستان و آشنایان به شکل محمد پسندی معرفی میکنید که اگه چیز باحالیه اونا هم بشنون. کارگاه های طنزنویسی و ورکشاپ استفاده از طنز در کسب و کار هم در حال ثبت نامش هستیم. میتونید از طریق شبکه های اجتماعی پادکست طنزپردازی اطلاعات کامل رو، فایل اطلاعات کامل رو درباره این دوتا دوره به دست بیارید. ممنونم از حامی مالی این اپیزود، اقامتگاه پیرسوک در شیراز و مجموعه شوکو برند. همکاران پادکست طنزپردازی: مهنوش رضایی مدیر اجرایی، بهنام عزیزی گرافیک و جلوه های بصری، آهنگساز تیتراژ مهدی آقایی. اواخر خرداد ماه 1402 من محمد بودم، برگشته به گوشه ساکت تری آپارتمان فعلا.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack
for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.